بسم الله الرحمن الرحيم. ثم نقول لو لم يكن للوجود افراد حقيقيه وراء الحساس لما اتصف باللوازم الماهيات متخالفات الذوات او متخالفات المراتب، لكنه متصف بها، فإن الوجود الواجبي مستغن عن العلة لذاته، ووجود الممكن مفتقر إليها لذاته، إذ لا شك أن الحاجة والغنى من لوازم الماهيات أو من لوازم مراتب الماهیت متفاوته کمالا و نقصانا، و هین ازن لابد ان یکون فی کل من الموجودات امرا وراء الحست من مفهوم الوجود، و الا لما کانت الوجودات متخالفت الماهیت کما علیه المشاؤون او متخالفت المراتب کما رآه طائفت اخرى، از الکلیو مطلقا بالقیاس الی حسسه نوع غیر متفاوت. حالا آقا صحبت ما اینه که برگشتیم به اصل بحثمون که میخواستیم بگیم وجود را الوجود عرض کردیم، این مفهوم عام وجود که مدرک ماست، او را یافتیم، بدان آگاهی داریم، ابده بدیهیاته، اول اولیاته، این چون این حقیقت در خارج عینیت داره، او عینی وجود در خارج عینیت دارد و وجود است که در خارج متعین است. ما در این کتاب حرفمون این هست که وجود است که در خارج متعین است، متشخص است، و فرماشاتی که دنباله این حرف دارن. و امروز که در ذیل بحث، آخر بحث فرماشی دارد، اشاره به حرف کسانی که در قبال این اصل نظر دادند و حرف دارند، عنوان می فرماید، بدون اشاره می کنند. حالا ما حرفمون این است که این معنای وجودی را که بدون آگاهی میافتیم، این معنای عام وجود در خارج عینیت دارد، واقعیت دارد. خب حالا ما تا به حال معنای وجود عام را فهمیدیم، میدانیم، داریم، و حسس مفهومی آن را هم آگاهی داریم و بدان آشنا شدیم که این مفهوم عام وجود را حسس است، ولو بفرمایید به لحاظ اذهان، اشخاص حسس او، بله، اما هنوز در مقام مفهومیم که عبارت رو باز رسوندیم، دیروز اشاره کردیم که لو لم یکن للوجود افراد حقیقیه وراء الحساس، بعد وراء الحساس حساسی از مفهوم وجود. الان میخواهیم از معنای عام وجود و حساس مفهومی وجود بیاییم به عین، به خارج، که بگیم برای که میخواییم بگیم برای این حقیقت در خارج، بله، عینیت است و تعین است و تشخصه و وجود مسابق حق است و در خارج حق متحقق است و منشأ همه آثار است و احکامی که بر او متفرع است. خب پس الان ثم نقول، عنوان بحث اینه که داریم اثبات میکنیم، در بیان این هستیم که وجود را حقیقت عینیه ورای حسس مفهومی است. حرف اینه، این که عرض کردیم ورای حساس که حساس خارجی چرا معنا نکنیم، خب این که دور لازم میاد از اول حرفه و ما هنوز اثبات نکردیم که این در خارج حساس وجودی خارجی داره، لذا مراد از حساس حساس مفهومی. علاوه بر این که در اثنای عبارتم ملاحظه فرمودی که فرمود بالقیاس الی که فرمود امر الورا الحسته من مفهوم الوجود، پس اون حسه مفهومی وجود روشن، وجود عام بدیهی روشن، و حالا میخواییم بگیم که این وجود عام بدیهی که لهو حس از اون کذایی در خارج عینیت داره. این حرف ماست. حالا اجازه بفرمایید دو سطر عبارت رو بخونیم بعد عرایزی تقدیم بداریم. ثم نقول در بیان اینکه مفهوم وجود حقیقت عینیه دارد ورای حساس، حساس مفهومی. لو لم یکن للوجود افراد حقیقیه ورا الحساس، اگر نباشه براش افراد حقیقی که میخوام بگیم هست، لمت تصفه وجود به لوازم الماهیات متخالفت زواج. حالا عبارت را ماهیت را در کتاب ها پیشتر خوندیم که از معقولات ثانیه هست، از معقولات ثانیه هست، ماهیت معقولات ثانیه، که وقتی سوال میشه از حقیقت شی ما هوه و جواب میدیم که مثلا هو حیوان و ناطق ماهیات، پس این ماهیات که از معقولات ثانیه هستن متخالفت و زوات، این ماهیات هستن متخالفت و زوات در نزد مشا، یا موجودات را میفرمایید که متخالفت و زوات هستن، حقایق متباینه، و یا میفرمایید که لوازم متخالفه برای حقایق خارجی است، نه برای ماهیاتی که در وعای ذهن به معنای اون، در ذهن به معنای اون معقول ثانی آمده است، اون نه. بعد اینها را جمع بفرمایید که بیاییم از این ماهیات که اینجا میفرماید معنا کنیم، ماهیات را یعنی حقایق مختلفه، بله حقایق خارجیه، ماهیات حقایق خارجیه، و این شرط قلته که این ماهیت چنان که در این کتاب فراوان میگیم که یک وقت ماهیت میگیم از اون معنای اعم از این ماهیت خاص که معقول ثانیست در ذهن است و جنس و فصل اراده می کنیم، ما به شی هوه هوه که حتی واجب را شامل میشه به معنای آن که او هم واجب تعالی به حساب تعین وجودی از تشخص وجودیش هوه هوه، هر موجودی هوه هوه. پس این ماهیات باید ماهیات معنای اهم حقایق اشیا باشه. این یک. بعد از ماهیات چی فرمود؟ فرمود که ماهیات المتخالفت الزوات، این متخالفت الزوات را صفت ماهیات باید بگیریم، صفت ماهیات باید بگیریم، بله، یا صفت لوازم بگیریم که در وصف مضاف میخواییم برای مضاف وصف بیاریم، باید که وصف را بعد از آمدن مضاف الیه بیاریم، بله بعد از آوردن مضاف الیه بیاریم، که گاهی مثلا در السنه اشتباه واقع میشه، خیال میکنی که این وصف برای مضاف الیه هست، بعد مثلا اون شرح صمدیه بر مرحوم سید علی خان مدنی، ایشون دو تا شرح نوشت بر صمدیه، بله یکی شرح صمدیه بله الکبیر و یکی شرح صمدیه صغیر، شما کبیر و صغیر هست صفت شرح، حالا شده شرح شجری خان کبیر و شرح بر مثلا که الکبیر شده صفت اینطوری صفت مضافه. اینجا لوازم را که میخواهیم لوازم بگیم این وجود به لوازم حقایق قضایی خارجی متصف هست، میخواهیم بگیم به لوازم مختلف این حقایق، ولو حقایق مختلفن، اما الان بحث در اینه که به لوازم مختلف حقایق، یعنی این مختلفت زوات صفت میشه برای بله اون میخواهیم بگیم که لوازم متخالف اینطور هستن. بله که اینها چون حالا میخواهیم به این صورت بگیم، ولو اینکه ماهیاتم خودشون، ولو اینکه ماهیاتم متخالفن، ماهیات حقایق متخالفن یا این حقایق متخالفت المراتبن، چون در آخر عبارت میفرماد که و که کلی مطلقا بالقیاس الهی سسهی نوع غیر متفاوت، از اینکه نوع غیر متفاوت کلی نسبت به حسسش نوع غیر متفاوت، و این که میبینیم کلی این وجود میاد به این لوازم گوناگون متصف میشه، لوازم این حقایق مختلفه قضایی متصف میشه، وجودی که نسبت به حسسش نوع غیر متفاوت است و میبینید که وجود به اتصاف به این لوازم مختلف است، پس مربوط به اون عنوان نو بودنش نیست و حسزش نیست، به لحاظ اتصاف به لوازم خارجی حقایق مختلف است که میبینی در اینجا اختزایی داره، در اونجا اختزایی داره. خب حالا اون امری که وجود عامه است نسبت به حسزش نوعی است غیر متفاوت، و میبینید که وجود نسبت به مراتب موجودات حقایق کسرات هست متفاوت. بله پس اونجا داریم غیر متفاوت نسبت به حسس، و نسبت به کسرات و حقایق هست متفاوت. چگونه متفاوت؟ حمله به تشکیک که اونجا اولاست، اونجا اقدمه. خب پس خودش، حالا این دو تا حرف رو هم بگذاریم، پس خودش که نسبت به حسدش هست غیر متفاوت، و میبینید به لحاظ حقایق قضایی خارجی هست متفاوت، اتصاف پیدا میکنه به صفات گوناگون. پس این اتصافی را که پیدا میکنه از ناحیه بله تحقق خارجی و صفات خارجی و اعیان خارجیه، لولا برای او در خارج واقعیتی عینیتی نبوده باشه با ضمیمه اون حرف که نسبت به حسش متفاوت نیست، پس چرا متصف است به لوازم مختلفه؟ لاجرم باید او را در خارج تحقق باشه که اتصاف به این لوازم مختلفه پیدا کنه. خب حالا ثم نقول لولم یکن للوجود افراد حقیقیت وراء الحسس لمتصف به لوازم الماهیات. حالا این ماهیات فرمودید یعنی حقایق مختلفه، حقایق گوناگون خارج. المتخالفت الزوات این حقایق بنابر قول مشا، او متخالفت المراتب بنابر قول سابق کتاب. خب حالا این لوازم گوناگون این ماهیات کذایی که خود ماهیات متخالفه، لوازمشون هم متخالفه، و وجود متصف میشه به این لوازم متخالفه ماهیات متخالفت الزوات یا متخالفت المراتب میشود، اگر برای او حقیقتی برای حسس نباشه نباید به اینها متصف بشه، لکنهم وجود متصفون بها، به چه؟ به این لوازم متصفون بها. چطور متصف است؟ میبینید فإن الوجود الواجبی مستغن عن العلت لذاته، یه ممکن، و وجود الممکن مفتقر الیها به علت لذاته، از لا شک ان الحاجت والغنا من لوازم الماهیت او من لوازم مراتب الماهیت. من لوازم الماهیت که همون ماهیت به معنای حقیقت خارجی اینها بنابر قول مشا، او من لوازم مراتب الماهیت المتفاوتت کمالا و نقصان و نقصانا بنابر نظر صاحب کتاب. و هیئذن لابد ان یکون فی کل من الموجودات امرن، این موجودات اون حقایق و ماهیات خارجی، من الموجودات امرن وراء الحست من مفهوم الوجود. پس اینجا این عبارت من مفهوم الوجود ما رو کمک کرده که بدانیم اینجا حسس، حسس من مفهوم الوجوده، علاوه بر این که اونجا حسس در مقابل افراد حقیقی هم قرار گرفته. من مفهوم الوجود و الا لما کانت الوجودات متخالفت الماهیت، حقایقشون متخالف باشه، کما علیه المشاؤون او متخالفت المراتب کما رعاه و طایفت اخرى، که مصنف از این طایفه است. خب حالا برگشتیم به اون حرف اول که لولم یکن للوجود افراد حقیقی وراء الحسس لمت تصفه به لوازم الماهیتات کذایی. لمت تصفه چرا؟ لمت تصفه برای چه نباید متصف بشه به این احوال لوازم گوناگون؟ دلیل برای اون حرف که لمت تصفه ازل کلی و مطلقا، ازل کلی و مطلقا، هر نوع کلی بوده باشه، بله هر نوع کلی، ازل کلی و مطلقا بالقیاس الی حسسهی نوعان غیر متفاوت. و ما میبینیم اینجا هست متصف به لوازم متفاوت، پس لولا برای او در خارج و تعین نباشه و عینیت نداشته باشه و واقعیت نداشته باشه، نمی بایستی که به صفات عدیده متصف بوده باشد. و حال اینکه هست، پس در متن خارج این عینیت تحقق دارد، پیاده شده است که این وجود کذا و اون وجود کذا و اون وجود کذا، نسبت به حسستش که کذا و کذای تفاوت که نداره. و الان در خارج میبینید که وجود اینجا اینطوره، وجود اونجا اینطور نیست، ضعیفتر از اونه. پس اینی که در خارج اقواس، اونی که در خارج ضعیفه، کی اقواس کی ضعیفه؟ ولی این دوتا عین وجود، اونی که اونجا با هم دیگه غیر متفاوتن، یکسانن، کیها یکسانن؟ حسس وجود، حسس وجود یکسانن، خارج اعیان وجودات متفاوتن و به تشکیک وجود بر اونها حمل میشه. و پس این که در خارج اینجا وجود این طور است، اونجا وجود طور دیگر قوی تر ضعیف تره، این وجود خارجی است که قوی و ضعیفه، پس لهو عینیتون خارجیه. بله. و اما قول القائل، حالا حرف دیگر، این ارزم پیاده نشده. بله حالا حرف دیگر، قول دیگر، شما میفرمایید که وجود عارض ماهیته. بله وجود عارض ماهیته. حالا این حرف زیر سر همین عینیت داشتن وجود در خارج پیش میاد. این اما قول القائل الان میفرماد و اما لو کانت للوجود افراد فی الماهیات، این زیر سر عینیت داشتن وجود در خارج پیش میاد سوال. خب نحوه پیش آمدش، شما فرمودید که وجود عارض ماهیت است، وجود عارض ماهیت، بیاض عارض جوهر، جدار این تو. خب این که عارض است، از ما سوال کنن که عارض نسبت به معروض در چه رتبه‌ای قرار می‌گیرد، باید بگیم که در رتبه ثانویه، باید معروض متحقق باشه تا عارض بر روی او بنشینه و قرار بگیره. خب حالا که این است، ما این حرف رو می‌دونیم نسبت عارض به معروض اینطوره، باید معروض متحقق باشه، اونگاه عارض بیاد بر او عارض بشه. میپرسیم که وجود عارض ماهیات هست، شده عینیت پیدا کرد در خارج، عارض این ماهیت و ذاکل ماهیت و تلکل ماهیت به این اون شده، در خارج به ماهیت معدوم عارض شد آقا، یا به ماهیت موجود عارض شده؟ معدوم که معدومه، نمیشه ما بگیم که این عارض، بله این عرض عارض ماهیت معدوم شده، باید بفرمایید عارض ماهیت موجود شده. خب ماهیتی که موجوده، پس پیش از عروض وجود به ماهیت باید ماهیت در خارج موجود باشد، هنوز وجود بهش عارض نشده، پیش از عروض وجود به ماهیت باید ماهیت در خارج موجود باشه. بله این و تسلسل، این دور و کیفیت توفیق که عارض با معروض نسبتش اینه، و هنوز وجود عارض ماهیت نشده که ماهیت بشه موجوده و کیفیت توفیق. خیلی خوب، حالا شما، ما در این بیان که میخواییم بگیم که وجود وجود هست که واسطه هست در ثبوت ماهیت، در وجود ماهیت، این وجود را که ما واسطه گرفتیم، بله پیروزها به عرض رسوندم که اون بحث منطق منظوم لعالی را راجع به پیاده شدن کلی طبیعی، بله تجدید خاطری بشه نگاه بفرمایی. حالا این وجود است که ماهیت را به واسطه وجود، ماهیت نمودی پیدا میکنه و بود پیدا میکنه و خودشو نمایش میدهد. این که واسطه برای وجود، واسطه است برای عروض وجود، عارض شده بر ماهیت، این واسطه هست در عروض، اینجا چه نحوه واسطه است؟ این واسطه در ثبوت، واسطه در عروض. بعد اونجا فرمودید که واسطه در ثبوت به این معنا که وجود واسطه باشه، علت باشه، ماهیت را به تنهایی مستقلن ثابتش قرار بدهد که بگوید هازا زاکه جدا، استقلال راه نداره. خیلی، پس واسطه در ثبوت به این معنا راه نداره. بعد فرمودید واسطه در عروض، بعد آمدید فرمودید واسطه در عروض را هم که ما بیاییم استقرا کنیم، میبینیم گوناگون و جور با جوره. یه وقت مثلا واسطه در عروض هست، واسطه هست در عروض، اگر این نباشه اون عرض عارضش نمیشه، ولیکن خود اون شی را که نگاه کنیم میبینیم نخیر، واقعا این عرض روش ننشسته، ولی این که متصف هست یه نحوه اتصاف، مثل معروف که جالس در سفینه و سفینه، حالا این سفینه متحرکه، این واسطه است برای حرکت جالس سفینه، او را از این نقطه برده، از این بندر برده، بندر دیگر کجاها رسونده، اما خود آقا تو کشتی نشسته، خوابیده، متحرک نیست، حرکت نقلی نداره، حرکت نقلی رو انتقالی رو کشتی داره، نه این شخص. حالا این کشتی واسطه هست در عروض حرکت به جالس سفینه، اما خود جالس سفینه متحرک است؟ میفرمایید نه، این به تبع کشتی از کجا به کجا رفت؟ خودش نخیر تکان نخورده، خوابم بود اصلا. اینجام اینطور واسطه عروضه که اصلا وجود به ماهیت تعلق نگرفته یا واقعا ماهیت موجود شده، که ماهیت مثل جالس سفینه است که اون رنگ وجود نگرفت، اینطوریه؟ نه اینطور نی، برای اینکه اینجا خود ماهیت متحقق شده. پس این نحو عروض نیست، مثل عروض سفینه و جالس سفینه نی. بعد آمدیم که اینها همینجا اقسام عروض رو دستبندی کردیم، گفتیم میشه که مثل مثلا اسود و سواد باشه، حساب صحبتشو مثل اسود و سواد باشه، که حالا این سنگ این دیوار، بله این اسود ابیض بیازی هست و جداری هست و آمده بیاز مثلا عارض جدار شده، بله، و میگوییم که اینجا دو چیزه و دیوار واسطه است در عروض این عرض به او، که اگر این موضوع نمی بود، اگر این موضوع نمی بود این عرض عارض او نمی شد. اینجا دو چیز جدای ممتاز منحاز از یک دیگر را میاریم با همدیگر میسنجیم، قیاس میکنیم، بعد میبینیم نخیر ماهیت شأنش این پایین تر از آن است، دون آن است که به این صورت هم بوده باشه، به این نحوه هم نیست، واسطه در عروض این طوری هم نیست. خیلی خوب، که در خارج وجودی باشه جدای از، مثلا بگیم وجود جدا و ماهیت جدا، ثم عروض ماهیت جدا به وجود جدا، این هم راه نداره که مثل اسود و سواد باشه. بعد همینطور که دستبندی کردیم و صحبت کردیم، دیدیم یه واسطه در عروض شبیه جنس و فصل پیش میاد، که حیوان به فصل میشود این نوع، حیوان به فصل میشود این نوع. بعد اینجا آمدیم دیدیم که این مورد خوبه، با بحث وجود ماهیت میخوره، که عروض ماهیت به جنس مثل عروض بیاض به جدار نیست، بلکه به جعل واحد انشا و ایجاد جدار، یعنی با مثلا در مثل با کم تعلیمی، که جسم وقتی جعل شده کم تعلیمی هم با او هست، یک جعله. اینجا دیدیم که حیوان که میخواد تحقق پیدا کنه، عروض ناطق به حیوان که میشود یک نوع، مثل عروض بیاض به جدار نیست، بلکه به جعل واحد، به نفس تعلق نوع فصل به جنس، این نوع تحقق پیدا میکنه، جدایی بینشون نیست، به همین جعل واحد، به همین شیئیت حیوان است، به همین اثبات حیوان و ایجاد حیوان و انشاء، یعنی به انشاء این نوع است، به نفس تحقق این نوع است، نه جدایی باشه، دویت باشه، اثنینیت مثل بیاض و جدار، و نه مثل سفینه بوده باشه و جالس سفینه، بلکه به نفس تحقق ناطقان حیوان متحقق است، به جعل واحد این نوع پیاده شده است. ثم بله او را تجزیه، تحلیل، جدایی از هم دیگر در وعازه، این کارها میشه. بعد آمدیم عروض ماهیت را به وجود، بله این را مشابه و مسانخ عروض فصل به جنس گرفتیم، اینجوریه به جعل واحد. خب حالا که اینطور شده به این صورت عروضه، حالا سوال میکنیم کتاب، حالا سوال میکنیم خب شما به احوال و اوضاع کانه تامه و کانه ناقصه در ادبیات و به حل بسیطه و حل مرکبه در منطق آشنایی داریم. و حالا اینجا ما میپرسیم که اینجا عروض وجود که وجود عارض ماهیت، عروض وجود به ماهیت یا اون نوع اون فصل به اون جنس، اینجا ثبوت و شیئن است، ثبوت و شیئن است که کانه تامه باشه، که حل بسیطه باشه، یا ثبوت و شیئن لشیئن است که کانه ناقصه یا حل مرکبه باشه. بعد کدوم قسمشه؟ ثبوت و شیئن لشیئن است. خب اگر باشه، اگر دومی باشه، حل مرکبه باشه، کانه تامه باشه، ثبوت و شیئن لشیئن باشه، اگر اینطور باشه، قاعده فرعیت پیش میاد. قاعده فرعیت چه بود؟ قاعده فرعیت، ضابطه فرعیت، که ثبوت و شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له است. بعد اینجا چند تا ثبوت و شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له است. ثبوت و شیئن وجود در این مثال، لشیئن ماهیت، عروض وجود بخوایم بگیم به ماهیت، ثبوت و شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له است. مثبت له، بنده و جنابالی هستیم مثبت و وجود هست مثبت. مثبت است لکی لل ماهیت، پس مثبت له میشه کی؟ میشه ماهیت. خیلی خوب، پس ثبوت و شیئن، بله، وجود، لشیئن لی که همون لهو مثبت له آوردیم، لی لهو لشی فرع ثبوت مثبت له، یعنی لشیئن است که بوده باشه ماهیت. خب حالا این دوتا ثبوت را در این قاعده فرعیه چجور معنا میکنیم؟ دوتا ثبوت را، ثبوت و شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له است، این دوتا ثبوت چجور معنا میکنیم؟ میگیم که ما میخواییم وجود را حمل کنیم بر ماهیت دیگه، نه؟ که میخواییم الماهیت موجودتون، میخواییم وجود را ربط بدیم به ماهیت، نه این طوره؟ پس این ثبوت اول یعنی حمل، ثبوت اول یعنی ربط، درست؟ پس ثبوت و شیئن، حمل شی که وجوده، ربط شی که وجوده، لشیئن که مثبت له هست ماهیت بوده باشه، فرع ثبوت مثبت له هست. این ثبوت دیگه یعنی چه؟ این ثبوت هم به همون معنای حمله، این ثبوت هم به همون معنای ربطه، یا این ثبوت معنای دیگر میده، مثل این که میفرمایید معنای دیگر میده. این ثبوت دوم به معنی وجوده، ثبوت اول به معنای حمل و ربطه. پس حمل شیئی، پس عبارت اینجوری برگردونی، حمل شیئی لشیئی فرع وجود، بله، اون مثبت له هست. اینطوری شده، ثبوت اول حمل و ربط، ثبوت دوم چه؟ به معنای وجود. خب اشکال پیش میاد، قاعده فرعی هم که قاعده محکم و درست، که ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له هست. مثبت له که شد ماهیت، ثبوت هم که ثبوت دومی رو معنا فرمودید یعنی وجود، پس حمل وجود بر ماهیت فرع بر وجود داشتن ماهیت است. اشکال پیش میاد، بله، که پس باید وجود، ماهیت پیش از آنی که وجود بهش تعلق بگیره بوده باشه موجود. فکیفت توفیق آخوند میفرماد، حالا حرف قوم را، جمهور را به تعبیر ایشون، حرف جمهور را نقل میکنه، گرفتار شدن. یک ادعا آمدن گفتن که آقا این قاعده و این ضابطه درست به جای خود، خوب ضابطه ایست، بله قاعده عقلیه، اما در این موضوع حمل وجود بر ماهیت تخصیص خورده الا اینجا. بله الا بقیه جاها همه جا خیلی خوبه، بله اینجا استثناء خورد. آقای فخری رازی این کار را کرد، ایشون قائل به تخصیص شد. بعد ملا جلال دوانی ایشون آمده این قاعده فرعیت را، بله لفظ را به لفظی برگردون قاعده دیگه پیش آورده، قاعده جدا نه، لفظ را فرعیت را فرع بر اونه لفظ را عوض کرده به استلزام، که ثبوت و شیئن لشیئن مستلزمون لثبوت مثبت له. نفرمایید فرعون، فرعون نفرمایید که تا قاعده فرعیت بفرمایید پس مبتنیست بر این که وجود ماهیت باید اول باشه تا وجود آرزش بشه اشکال پیش بیاد. ثبوت و شیئن لشیئن مستلزمون لثبوت مثبت له ولو به نفس این شیء، ولو به نفس این استلزام، استلزام لغوی، استلزام اینجا استلزام به معنای مقابل تضمن و التزام نه، استلزام لغوی که ثبوت شیئن لشیئن مستلزم لغوی چی میشه؟ ای لاینفک، اینطور لاینفک از اون از بود مثبت له ولو به نحوی این ثبوت، مثل این که اون مثال که زدیم که فصل و حیوان اینطوری جدا نه، مستلزم است ولو به نحوه همین خود این شیئیت به این صورت جدا و اینها نبوده باشه، تخصیص نه. و میر صدر دشتکی شیرازی که اون قول سوم در عبارت میخونیم، ایشون که اینی که عرض کردیم به طور اشاره در قبال عینیت حرف اشاره میفرماد، این قول سومه، ایشون میفرماد که اصلا عروض وجود بر ماهیت یه فرمایشی است که میفرمایید وجود در وجود در ذهن، وجود در خارج مطلقا عینیت نداره، اصلا یه پنداری بیش نیست که تا ما بگیم که عروض وجود بر ماهیت چگونه است، اصلا موضوع منتفیه. اونی که در خارج هست از واجب گرفته تا آخرین مراحل ممکن هستن ماهیات کذایی و کذایی و کذایی، و بر این ماهیات یک معنای موجودونی که به معنای هست فارسی ماست به همین قد تعبیر میکنیم که این هست اون هست اون هست، و الا وجودی باشه عارض بر ماهیت که اینطور شما میفرمایید موضوعا منتفیه. اونی که هست در خارج ماهیات کذایی، یکی ماهیت مجهول الکنه به نام مبدأ عالم، بقیه ماهیات بله به این صورت که ممکناتن. ایشون به عکس قائلین به اصالت وجود که ماهیات اعتباری هن، ایشون وجود رو اعتباری میداند و ماهیات متصل، این سقوط که فخری رازی گفت قاعده فرعیت تخصیص خورد. ملا جلال دوانی آمده فرع را به لفظ استلزام تبدیل کرده، و میر صدر که او را تو کتاب ها میخونی سید المدققین یا سید المدقق، اینطور میر صدر شیرازی دشتکی ایشون اصلا قائل است به اصالت ماهیت و همینطوری که به عرض رسوندیم آمدن درباره قاعده فرعیت بعد حرفشون. آخون میفرماد که حالا اون آقا که اون سومی که قائل به اصالت ماهیت است و اعتبارات وجود که ردش میکنیم و جهات حرفی که ایشون داره هم اشکال وارد و کم کم روشن میشه، اما اون دو نفر ملا جلال دوانی و فخری رازی که ایشون آمدن تخصیص، فخری رازی تخصیص و اون آقا تبدیل کرده فر را به استلزام، ایشون از این نکتهش از این دقت حرف در این قاعده فرعیت غفلت پیدا کردن. قاعده فرعیت قواعد عقلی به جای خود باقی و برقرار قواعد عقلی که تخصیص بردار نیست که ما بگیم همه جا دوتا چارتا هست، اینجا که هندونه هست دوتا چارتا نی، خیلی درشته دوتا مثلا 16 تا بوده باشه، اینطور که نمیشه که همه جا دوتا چارتا. بر تفاوتی بین قضایای عقلیه و بین قضای عقلیه نیست که در یه مورد تخصیص بخوره. این اصلا این قاعده فرعیه به حال خود محفوظه، اما بحث ما داخل در قاعده فرعیه نیست. شما قاعده فرعیه رو بشکافی، قاعده فرعیه مفاد کانه تامه است، مفاد حلیت مرکبه است، ثبوت و شیئن لی شیئن است. و اینجا بحثی که ما داریم راجع به ثبوت ماهیت، وجود ماهیت، تحقق ماهیت در خارج، ثبوت و شیئن لی شیئن نیست، ثبوت و شیئن است. بله نحوه کینونت و تحقق این حد وجوده، این مرتبه وجوده و حدود از اون لحاظ میشه. ثبوت و شیئن لشیئن در واضح میان تحلیل میبریم و حرفی، و الا در خارج اون چه که هست ثبوت و شیئن است، و ثبوت و شیئن تخصصا از قاعده فرعیه خارج است، نه اینکه تخصیصا شما دارید خارج میکنید. این خلاصه و اصاله فرمایش آخوند در این مقام. حالا باز عبارت فرمایشاتی داره که عرض میکنید. و اما قول القائل، خب حالا این قائل میخواد چه بفرماید؟ که اتصاف ماهیت به وجود با قاعده فرعیت جاری نیست، وف نمیده، قاعده فرعیت جاری نیست. پس این قول قائل اشکالی است که بر قاعده فرعیت داره. و قاعده فرعیت چرا چه نهایی پیش آمد؟ در این بحث که ماهیت به بله به وجود متصف بشه. بله حالا می‌فرماید عرض میشه. و اما قول القائل که قاعده فرعیت میخواد بگه در اتصاف ماهیت به وجود جاری نیست، بله میگیم، بله شما سوالتون رو داشته باشید برای فصل بعدی. آقا فصل بعدی که فی ان تخصیص الوجود ماهیات حدود وجود اینها روشن میشه. آقا و اما قول القائل لو کانت للوجود افراد فی الماهیه. دیروز درس بعد از ظهر و همین گله رو کردیم، حرفشو حرف عنوان کردیم، عرض کردیم که این نوار بله این چند تا مشکل و ایراد برای ما پیش آورده. یکی این که اون مزه درس و بحث و محفل و مجلس و اینها رو گرفته و برای ما مثلا پیش آمده. خیلی از آقایون گفتن اون درس شرکت کنیم، اون درس گفتم خب چرا شرکت نکنیم، قبلا چیزی خونده دارید؟ گفتن اون کتاب خوندیم، خوندیم. بعد تشریف آوردن گفتم خب اینها رو خوندید پس شما چرا اینطور سوال؟ گفتم ما نوار گوش کردیم، از خدمت استاد نوار یاد گرفتیم. خب این نه اینکه مر موعد نباشه، موعد هست، اما دو تا حی باید با هم دیگر مواجه بشون، ملاقات کنن، الغاء حی بشه به حی، اصلا دوتا حی بله به با هم دیگر بوده باشن. اون روایت هم داره افاضات حسابی، این یک طرف جامده، این یه جهت، و اونم یه جهت که اون ذوق مطالعه و کار و حضور محفل و مجلس و اینها رو گرفته. و عرض کردم که یکی از گرفتاری هام که برای ما نبار پیش آورده، ما یه مباحث درس و بحث شیرینی داشتیم، مجلس روزخانی که نیست، مجلس سوال، صحبت، تحقیق، بعد درس میشد، سوال میشد، اینها این نبار سبب شده که سوال اینا هم گرفته شده. بله یکی دوتا نیست اشکاله من کار نبار. بله خب حالا بله این هم جلسه نباریه. بله و اما قول القائل لو کانت للوجود افراد فی الماهیات سوى الحسس لکان ثبوت فرد الوجود. این ثبوت چی معنا فرمودید؟ ربط و حمله. ثبوت فرد الوجود للماهیت فرعا على ثبوت ها، ثبوت ماهیت. این ثبوت چی معنا فرمودید؟ وجود. خیلی ضرورت، حالا قاعده فرعیت به همین وزان، ضرورت ان ثبوت الشی که ربط و حمله للآخر، که حالا اینجا ماهیت بوده باشه، فرع اون علی ثبوت ذلک الآخر، یعنی وجود ذلک الآخر به همون وزان، ثبوت اولی ربط و هم دومی وجود، فیکون نتیجه، فیکون لها برای ماهیت ثبوتون، ای چه وجودون، فیکون لها برای ماهیت ثبوتون قبل ثبوتها، قبل وجودها، برای اینکه هنوز وجود بهش عارض نشده، که هنوز وجود بهش عارض نشده، قاعده فرعیت میفرماید که چه باید این ثابت باشه، ای موجود باشه. خب این فرمایش این قائل جواب، و اما قول القائل فغیر مستقیم، در رد او جواب داره میدیم، فغیر مستقیم لعدم خصوصیت ذالک، نه اینکه این قول قائل اشکاله، مثل اینکه این قول قائل را تعبیر بفرمایید به اشکال، لعدم خصوصیت ذالک، لعدم خصوصیت این قول قائل، یعنی این اشکال، لعدم خصوصیت ذالک به کون الوجود زافردن بل منشأهو اتصاف الماهیت بالوجود سوا اون کانت لهو، برای وجود افرادون عینیه او لم یکن لهو الا الحساس. خب شما این اشکال را برای چی میخواید بیاری غیر مستقیم؟ که میخواید این اشکال برای میخواید بفرمایید که پس وجود عینیت نداره، میخواید جلوی حرف ما رو بگیرید که پس وجود عینیت نداره، این اشکال پیش آوردی، این اشکال بر خود شما وارده. بنابراین قاعده فرعیت که شما میفرمایید وجود انتزاعی هم بوده باشه، اعتباری هم بوده باشه، این اشکال بر شما وارده، اختصاص به این نداره که اگر وجود عینیت داشته باشه این اشکال پیش میاد. حالا یه مقداری تیتر و عنوانشون در حدود یک سطر وقت شریف شما رو میگیره، بر مرحوم آخوند به خط شریف خودشون اینجا تیتری دارن در این عبارت، عبارتشون اینه، میخواید مرحوم بفرمایید میل شریف شما، فی ان اشکال تقدم شی، فی ان اشکال تقدم شی علی نفسهی فی اتصاف الماهیت بالوجود او التسلسل فی الوجودات فی ذلک مشترک الورود، ورود اشکال به هر دو وارده، سوا اون کان داره هر دو میفرماد، سوا اون کان الوجودو امرن انتزاعیان عقلی یا او عینیان خارجی یا. حالا یک کمی فاصله با یه ویرگول، و دفع الاشکال عن القبیلتین به وجه غفل عنه الجمهور، که اون وقت چی آقا؟ که میخوایم بگیم اینجا به وجه غفل عنه الجمهور، به وجه میخوایم بگیم که اینجا حلیت بسیطه هست، ثبوت شیئین است، نه ثبوت شیئین لشیئین تا شما اشکال پیش بیاری، که ایرا حالا بعد عبارت میفرماد. این تیتر و عنوان بحثی که مرحوم آخوند در حاشیه کتاب یادداشت فرمود که حرف ما در این باره است. خب حالا بیایم به کتاب. بله بخونم، فی ان اشکال تقدم شی علی نفسهی فی اتصاف الماهیت بالوجود او التسلسل فی الوجودات فی ذلک مشترک الورود سب و امکان الوجود و امرن انتظائی یا عقلی یا او عینی یا خارجی یا و دفع الاشکال عن القبیلتین، که این دو بچ هر دو چه انتظائی چه عینی بوده باشه قاعده فرعیت مزاحم نیست، به وجه غفل عنه جمهور. حالا عبارت پس فقیر مستقیمه که شما بله حالا قائل به اصالت وجود هم نباشید، وجود را انتزاعی بدانید، برای او سبل حساس ندانید، همین حرف پیش میاد که ماهیت میخواد متصف به وجود بشود. بله حالا وجود انتزاعی قبل از این که تحقق پیدا بکنه، این تا تحقق پیدا نکرده اتصاف به وجود انتزاعی پیدا نمی کنه. من دارم حرف شما رو میزنم، یعنی آخون من از عینیت بودنش باشه میگم، عینیت نه، بنابر مبنا شما حرف میزنی. شما میفرمایید ماهیات متصف هستند به وجود، منتها به وجود انتزاعی، نه وجود اصیل عینی. خب حالا ماهیت که میبایستی متصف بشود بله به این وجود، آیا پیش از این انتزاع، پیش از این اتصاف تحقق دارد یا ندارد؟ و باید بفرمایید ندارد که تا این وصف بر او صدق بیاد. پس یه وقتی ماهیت باشه و این وصف بر او صادر نباشه، داشته باشیم ماهیت متحققه خارجی که موصوف به اتصاف وجود نباشه، ولو انتزاعی ولو اصیل نباشه، فکیفت توفیق اشکال بر شما پیش میاد. فغیر مستقیم لعدم خصوصیت ذالک، این اشکال بر ما فقط به کون الوجود زافردن که ما داریم میگیم زافردن این عینی خارجی، بل منشأهو منشأ ذالک، منشأ این اشکال اتصاف الماهیت است به وجود، چه حرف ما چه حرف شما، سواء اون کانت لهو برای وجود افراد عینیه او لم یکن لهو الا الحساسی که شما میفرمایید. پس بنابر قول شما اشکال وارده، اشکال تنها بر ما همچنین نیستش که وارد. نکتهش اینه که اهل توجه ندارید که حلیت مرکبه نیست، کانه ناقصه نیست، بله ثبوت شیئن لشیئن نیست، ثبوت شیئن است. و تحقیق ذالک، تحقیق ذالک پس اشاره چی شده؟ اشاره این که حلیت بسیطه است. خلاصه و تحقیق ذالک ان الوجود نفس و ثبوت الماهیت کانت امه، لا ثبوت شیئن للماهیت کانه ناقصه حلیت مرکبه، که حتی یکون که قاعده فرعیه بالغه ثابته، قاعده ثابته کلیه، حتی یکون فرع ثبوت الماهیت نخیر، که فرع ثبوت الماهیت یعنی فرع وجود ماهیت نه، ول جمهور. حالا سه نفر حیثو غفلو عن هذه دقیقه، که اینجا کانه تامه هست، حل بسیطه هست، تراهم تارتن یخصصون القاعده الکلیه، چی باشه قاعده کلیه؟ فرعیه. یخصصون القاعده الکلیه القائله بالفرعیه، به چی یخصصون؟ به استثناء، کی؟ امام فخر رازی. و تارتن ینتقلون انها، از این فرعیت ینتقلون الى الاستلزام، کی؟ مولا جلال دوانی، که ثبوت شیئن لشیئن مستلزم لثبوت مثبت له ولو به نفس این ثبوت این تو. و تارتن آلا سومی که میرصدر شیرازی سید المدققین، که منکر برای اصالت وجود است، ماهیات اصیلن مطلقا، حتی واجب تعالی ماهیتون مشهولت الکن. و تارتن ینکرون از ثبوت الوجود، وجود مبدأ موجود را، وجود را لا ذهنن ولا عینن، بل یقولون این بر میرصدر و اتباعش ان الماهیت لها اتحاد به مفهوم الموجود، و هو این مفهوم موجود امر بسیط کسایر مشتقات، مبدأی نداره که وجود واقعیت داشته باشه، یعبر عنه بالفارسی به هست و مرادفات هست، به هست و مرادفاته، ماهیاتن که متحققن و ما می این ماهیت هست و هست، نه اینکه یه امری در ازای این حقایق متحقق بوده باشه به نام وجود که اون وقت اتصاف ماهیت به وجود چگونه و قاعده فرضیت جاری کنی. و لیس لهو برای موجود، یعنی موجود، مبدأ اصلا لا فی الذهن ولا فی الخارج الى غیر ذلک من التأسفات. فرماشاتی نخوی وقت تموم شده، فصلم تموم شده.